بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب تا حدودی مباحث مقدماتی بر اساس البته بیشتر چینش جناب ملا صدرا در مباحث منطقی به انجام رسید. بعد از این مقدمات بحث کلیات خمسه، اشاره به این نکته هم شاید تا حدودی لازم باشه. کلیات خمس در منطقه به روش تدوین ارسطو اساساً چیز خاصی وجود نداشته. پراکنده این مباحث لابلای بحث‌های دیگر مطرح می‌شده. فرفریوس یا فرفریوس وقتی که مجموعه کتاب‌های منطقی ارسطو را جمع‌آوری کردن یه مقدمه زده و اون مقدمه این به حسب ظاهر نقیصه کار ارسطو را جبران کرده، یعنی اون کاری که ارسطو به مناسبت در جاهای مختلف به صورت پراکنده بحث میکرد تحت عنوان مفاهیم و ماهیات کلی، اینا را جمع آوری کرده تحت عنوان کلیات خمس یا ایساغوجی، که این کلیات خمس یا ایساغوجی در واقع در تدوین دو بخشی به روش سینوی شده جزء مباحث ابتدایی تعریف. یعنی هر کی میخواد تعریف بکنه بایستی کلیات خمس رو بحث بکنه، ذاتی و عرضی رو بحث بکنه، بعد وارد مفاهیم نظری از ماهیات بشه، بگه مفاهیم نظری نیاز به تعریف دارن، برای تعریف آنها مبایستی از این کلیات خمس استفاده بکنیم. اگر از ذاتیات استفاده کردیم، تنها از ذاتیات حد یک شی رو بیان میکنیم، و اگر از ذاتی یا عرضی یا تنها از عرضیات مختص به اون شی برای تعریف اون شی استفاده کردیم، تعریف از نوع تعریف رسمی است. ببینید بس کلیات خمس مقدمه برای تعاریفه. منتها در سنت ارسطویی که ابن سینا شفای خودش را بر اون سنت به نگارش در آورده، بحث تعریف تو کتاب البرهان و کتاب الجدل از صناعات خمس، بخشی تو کتاب البرهان بخشی تو کتاب الجدل بحث می شده. اما در سنت تحولی ای که ابن سینا در منطق ایجاد کرده و سامان داده مباحث منطقی را بر اساس ترتب واقعی مباحث، بحث حدود را بحث تعاریف را کلن مقدم بر تصدیقات کرده، ولذا معروف شده منطق دوبخشی تصورات و منطق تصدیقات، یعنی بخش تصورات و منطق تصورات که همون تعاریف باشه، بخش تصدیقات و منطق تصدیقات که همون استدلال ها باشن. علی ایالن مبحث کلیات خمس مقدمه برای تعریف، حالا یا تعریف از نوع تعریف حدی با ذاتیات یا از نوع تعریف رسمی که میتونه ترکیبی از ذاتیات و عرضیات خاصه باشه و میتونه چی؟ از خصوص عرضیات باشه، باز این عرضیاتی که در مجموع با اینسی مختص به شیء مورد تعریف باشه. خب ما میخواییم اگر یک چیزی را تعریف بکنیم، اون چیز بایستی مجهول نظری باشه. مجهول نظری باشه یعنی چی؟ یعنی مجهولی بوده باشه با معلومات پیش از خودش به صورت تعریف معلوم بشه. توجه میکنید؟ خب ما میخواییم چی را تعریف بکنیم؟ اشیا را. هدف اصلی ما شناخت عالم خارج اولا و به ذات. ممکنه احیانا تعاریف در جاه دیگر هم بیاد و میاد، اما ما میخوایم اشیای خارجی را تعریف بکنیم. اشیای خارجی را ازش تعبیر میکنم به ماهیات. این شیء ماهوی چیه؟ اون شیء ماهوی چیه؟ اینی که اسمش را گذاشتی کبوتر، تعریفش چیه؟ بنابراین که کبوتر ذاتش برای ما معلوم نباشه که نیست. بله اجمالا میشناسیم کبوتر را، با گنجشک اشتباه هم نمیگیریم، و زاغ هم اشتباه نمیگیریم، زاغ را با کلاغ جدا میکنیم و همه را میدونیم پرنده است، اما ذاتش پرندگی نیست. ذاتش چیزی است که لازمه اش ممکنه پرندگی هم باشه، اما حقیقتش چیه؟ شناخت اونها نیاز به تعریف حدی داره. اگر تمام ذاتیاتش رو بیاریم میشه تعریف حد تامی. اینا بحثاش انشاءالله در آینده خواهد اومد. خب پس ماهیات یا مقولات، ولذا ارسطو اولین بحثی که در منطق بعد از به اصطلاح مقدمه میاره بحث مقولاته. ده مقوله درست میکنه، میگه این مقولات مصادیقشون که عناوین خاصه میشن، عنوانهای هر مقوله، مثلا جوهر یه مقوله است و تمام اشیای جوهری مصادیق مختلف و انواع مختلف جوهرن. انواع اگر مرکب شد نیاز به حدود و تعاریف داره. مقصود از مقوله یا همون ماهیات اون چیزایی است که تو خارج هست. دقت کنید، یه توپی رو در نظر بگیر که اینجا هست. فرض کنید یه نفر اومده میخواد باش بازی کنه، شوت بزنه. این توپ اینجا هست و این نقطه، یه کسی با ضربه پا یه ضربه وارد میکنه، توپ رو به حرکت در میاره. خب توپ چیه؟ یک شیء خارجیه. پا چیه؟ یک شیء خارجیه. حرکت پا بازم یک شیء خارجیه، حرکت توپ بازم یک شیء خارجیه. ولی حالا توپ تعریفش چیه؟ هر چی باشه ما میتونیم یه تعریفی براش بیاریم، پارا هم میتونیم یه تعریفی براش بیاریم. دقیق کنید، علاوه بر این ما نمیگیم حرکت توپ معلول حرکت پا است، یا میگیم میگیم. خب پس توپ یک حقیقت خارجی است، ماهیتون من الماهیه. حرکت توپ هم یه امر خارجی است، عارض بر توپه، بازم اینو میگیم شیء خارجیه. اینم میگیم حرکت هم چیه؟ نوعی مثلا ماهیته. پا هم همینجور. خب ببینم پا متصف به علیت اینجا شد یا نه؟ علیتش کو چیه؟ شیء خارجیه. این علیت رو شیء خارجی دونستن یک کمی سخته. معلولیت توپ و معلولیت حرکت توپ شیء خارجی ایست یا امر وجودیه؟ بعدن در جای خودش میگیم هیچی پوش هم نیست تو خارج، اما یه امر عینیه، مشت پر کن تلقی نمیشه. اونایی که در خارج هستند و امر عینی تلقی میشوند، حالا میخواد مادی باشه یا با حس، هم ببینیم با یکی از قوای حسی درکش بکنیم یا نه اصلا حسی هم نباشه، عقلی باشه. جبرئیل یک حقیقت عقلی است، با حس هم قابل درک نیست. اینجور چیزایی که واقعیت خارجی داره غیر از خدای تبارک و تعالی، همه اشیای موجوده در خارجند، اینا رو میگیم ماهیات. خب فرض کنید این انسان تو خارج موجوده، همین انسان مفهومش تو ذهن من میاد یا نمیاد؟ درسته، پس در ذهن من انسان موجوده. این مفهوم انسانی که در ذهن من موجوده کلیت داره یا نداره؟ مفهومی است که لا یمتنع فرد و صدقی علی کثیرینه. پس کلیت کو چیه؟ نشون بده. یه امر عینیه در ذهن منه. آیا امر عینی خارجی است؟ کلیت رو دیگه نمیگیم شیئی از اشیا است، صفت هست اما شیئی از اشیا تلقی نمیشه. ولذا بعدها به طور خوب اومدن مفاهیم رو تقسیم کردن، گفتم مفاهیم سه دسته هستن. یک دسته از مفاهیم اون مفاهیمی است که صرفاً جایگاهش در ذهنه، اینا رو اصطلاحاً میگن مفاهیم منطقی، مثل مفهوم کلیت، مفهوم جزئیات. المفهوم، مفهوم یعنی چی؟ اونی که تو ذهنه. این امتنع فرض و صدقیهی علا کثیرین ف جزئیون و الا ف کلیون. درسته؟ پس کلیت و جزئیت دوتا وصف ذهنی هستن. زید اگر گفتیم جزئیه، منظور چیه؟ یعنی مفهومی که من از زید خارجی دارم، این مفهوم توی ذهن من جزئیه. شخص خارجی زید را نمیگم، گاهی جزئی میگیم یعنی شخص خارجی. اگر جزئی به معنای شخص خارجی باشه اصطلاح فلسفیه نه اصطلاح منطقی. اما همین زید خارجی یه فهمی ازش پیدا کردم با دیدن، این فهم مال کیه؟ مال این زید خارجیه. خب جزئیت مال کیه؟ مال این مفهومی که در ذهن فهم شده. توجه میکنید؟ پس مفهوم کلیت، مفهوم جزئیت، اینا دو مفهوم ذهنی هم. شما یه قضیه درست میکنی، میگی زید قائم است، این قضیه زید قائم است، مفهوم زید توی ذهن شما، مفهوم قائم توی ذهن شما، مفهوم است توی ذهن شما، سه تا مفهومه، یکی موضوع است، یکی محموله، یکی نسبت و ربطه، همه توی ذهنه، قضیه تو ذهنه، موضوع تو ذهنه، زید خارجی تو ذهنه؟ نه، زید خارجی با عنوان موضوعیت توی ذهنه، قائم با عنوان محمولیت توی ذهنه. بله، در خارج قیام خارجی داریم، قیام خارجی که محمول نیست، محمول اونیست که تو ذهن ما نقش میبنده. پس قضیه توی ذهنه، موضوع محمول قضیه و نسبت در قضیه توی ذهنه، مقدم تالی قضیه توی ذهنه، اتصال یا انفصال اما اما همه چیه؟ مفاهیم ذهنی هست. قیاس توی ذهنه. العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث یه امریست ذهنی. العالم متغیر ناظر به خارج نیست، مفاد قضیه ناظر به خارجه، اما قضیه از اون جهت که قضیه است به صغرا واقع شده توی ذهنه، صغرویت توی ذهنه، کبرا و کبرویت توی ذهنه، نتیجه و نتیجیت توی ذهنه. بله، وقتی این صغرا و کبرا چیده شد، نتیجه به دست اومد، راجب چی حرف زدم؟ راجب عالم و خارج حرف زدم که حادثه، اما نتیجه بودن فرع بر این است که بیاد تو ذهن من، صغرا کبرا بیاد تو ذهن من، اما توجه من معطوف به ربط این صغرا و کبرا نشه، نتیجه هرگز تو ذهن من نقش نمیگیره. چرا نقش نگرفته؟ به خاطر اینکه اون ربطی که بین صغرا و کبرا را من بهش توجه نکردم، عقل من بهش عقل من در ذهن به آن توجه نکرده، نتیجه نداره. نزایید کی میزاید؟ اون وقتی که عقل ربط بین صغرا و کبرا را به دست بیاره. نتاج فرع بر چیه؟ فرع بر این است که اون ربط بین مقدمات را ما درک کنیم. تمام مصطلحات در منطق، برهان و برهانیت، جدل و جدلیت، خطابه و خطابیت، شعر و شعریت، مغالطه و مغالطیت، همه و همه مصطلحات در منطق از مفاهیم ذهنی محضند. این دسته از مفاهیم رو میگیم عروضش ذهنی، اتصافش ذهنی، یعنی اینا تو ذهن من است، تحقق عروض یعنی تحقق، تحققش توی ذهنه. شیئی هم که متصف به این مفاهیم می شود توی ذهنه. خب نمیشه ما مفاهیمی از این دست داشته باشیم، مشغول باشیم، نیاز به تعریف داشته باشه؟ الا ما شاء الله داریم. مگه قیاس تعریف نمی کنیم؟ مگه استقرار تعریف نمی کنیم؟ مگه تمثیل رو تعریف نمی کنیم؟ اما اولا و به ذات تعاریف برای این مفاهیم در ذهن نبوده. ما خواستیم اشیای خارجی حقیقتش رو بشناسیم، تعریف رو برای این آوردیم، بعد اینو ایدل قافل، خود این مفاهیم هم در درون ذهن ما نیاز به تعریف دارن، اونجا اومدیم تعریف رو تعمیم دادیم، راجع به اونا هم حرف زدیم. بعدا دقت می فرمایید؟ خب پس یک دسته از مفاهیم داریم، جایگاهشون در ذهن و موصوف‌هایشون بایستی تو ذهن این مفاهیم وصفشون بشه. اینا رو میگیم معقول منطقی. حالا عرض میکنم معقول ثانی بودنش رو. اینا رو میگیم معقول منطقی. هدف از تعاریف اولا و به ذات تو منطق برای اینکه این اصطلاحات رو تعریف بکنیم نبوده. بعدا دیدیم اینا هم مثل اون چیزایی که هدف اصلیمون در تعریف بوده گاهی نیاز به تعریف دارن، به اینا هم پرداختیم، تعریف اینا رو هم آوردیم. اما یک سری مفاهیمی داریم ناظر به خارجن، نه ناظر به ذهن. این دست از مفاهیم گروه اول که اصطلاحات منطقی بود صرفا ناظر به ذهن بود، اما یه سری مفاهیم داریم ناظر به خارج هم. ناظر به خارج هم دو دسته هستن. یک دسته مفاهیمی داریم که واقعا تو خارج خودشون موجودند و اشیای خارجی متصف به اونها تو خارج می شوند. اینا رو میگیم اشیای خارجی یا ماهیات. خواه میخواد مستقل باشن، رو پا خودشون ایستاده باشن مثل اشیای جوهری، خواه میخواد غیر مستقل باشن، رو پا و دوش دیگری ایستاده باشن، قائم به دیگری بوده باشن، که ازش تعبیر میکنیم به چی؟ عرضی. توجه میکنه جوهر باشه یا عرض، عرضی اینا هستن. منتها جوهر به معنای ذاتی نه، والا خود عرضی ها هم اگر مرکب باشن جنس و فصل دارن، ذاتی خواهن داشت، ذات نیستن. خب تعریف اولا به ذات برای این اشیای خارجی که در خارج تحقق پیدا میکنن و توصیف میشوند در خارج به این مفاهیم، اینها اگر مرکب باشند و اجزاء ترکیبیشون تعریف حدی میشوند، اگر بسیط باشن و مجهول باشن نیاز به تعریف داشته باشن، البته با اجزای ترکیبی دیگه معنا نداره، فرض این است که بسیطه. تعریف اینا از نوع تعریف های رسمی خواهد بود. حالا اینو بعدا مفصل وارد بحث تعاریف بشیم توضیح خواهیم داد. اما در این حال همین مثالی که راجع به توپ و پا زدن، توپ با دو امر خارجی از سنق ماهیات، اما علیت چی؟ علیت وصف این پاه، معلولیت وصف این توپه. اما یه امری که در خارج وجود داشته باشه و عارض بر توپ شده باشه نیست. معلولیت یه امر خارجی عینی باشه عارض بر توپ بشه نیست. مثل سفیدی رنگ دیوار که عارض بر دیوار می شود نیست. اینا رو میگیم معقول ثانیه، اینا رو میگیم معقول فلسفی. خب معقول منطقی، معقول فلسفی، معقول خارجی، خارج عینی. معقول خارج عینی رو میگن معقول اول. چرا میگن معقول اول؟ حالا بیا از رای حس استفاده کن برای توضیح، بلا اختصاص به حس نداره، خیلی چیزا حسی هم نیست، اما در این حال معقول اوله. ببینید ما وقتی چشم باز میکنیم سفیدی این شیئی که روبروی ما هست را درک میکنیم یا نه؟ بله. و
سفیدی تو خارج وجود داره یا نداره؟ اگه وجود نداشته باشه چجوری قوه باصره من سفیدی رو میابه؟ پس وجود داره دیگه. پس اولا و به ذات قوه حاسه من با خارج مرتبط میشه، مستقیم همون میاد تو ذهن من، درکی از اون میاد تو ذهن من. درسته؟ اینو میگیم معقول اول. اما معقول ثانی که دوی دیگر معقول ثانی هن. یعنی اون معقول منطقی ثانیه، معقول فلسفی هم ثانیه. تفاوت بین این دو ثانی ها در چیه؟ یکی صفت توی ذهنه، دیگری صفت توی ذهن نیست، صفت برای خارج هم هست. با اون که ثانیه صفت خارجه. حالا دقت کنیم، اگر من سفیدی را با قوه باصره از خارج به دست آوردم، الان تو ذهن من سفیدی هست یا نه؟ بله. سفیدی بر این شیء خارجی سفید صادقه یا نه؟ بله. بر اون شیء خارجی سفید مثل کاغذ صادقه یا نه؟ بله. بر سفیدی برف صادق است یا نه؟ بله. و بر هزاران سفیدی اشیای دیگر هم صادقه. پس کلیت، کلیت کو؟ میگیم کلیت یا مفهوم ذهنی است. تو خارج ما کلیت نداریم. خب اگر سفیدی خارجی یا سیاهی خارجی یا قرمز خارجی را من با باصره خودم درک نمی کردم، می تونستم مفهوم کلی را به سفیدی نسبت بدم؟ و سفیدی تو ذهن من نبود، کلیت چجوری داشته باشم که نسبت بدم؟ پس درک کلیت فرع بر چیه؟ درک یه امر خارجیه. پس اول باید یه امر خارجی تو ذهن بیاد بشه معقول اول، بعد این دوربینی که رفته بود از خارج عکس برداری کرده تو ذهن آورده، یه دوربین دیگه بیار توی ذهن، این عکس توی ذهن رو یه عکس دیگه بگیر. خب عکس چی بگیرم؟ عکس کلیت، عکس جزئیات، عکس قضیه، عکس چی؟ مفهوم، یعنی قیاس، مفاهیم جدید. پس اینا میشن چی؟ معقول ثانیه منطقی. چرا؟ به جهت اینکه تا معقول اولا مثلا از خارج وارد ذهن نیاد، معقول ثانیه نداریم. حالا معقول ثانیه اینا، این نکته بسیار ظریفیه، فقط بایستی در رتبه دوم باشه؟ نه، در رتبه اول نباشه، ولی اینکه در رتبه سوم و چهارم و چهلم باشه. باز میگیم ثانی. ثانی یعنی چی؟ ما لیس به اولا. پس معقول ثانی اهم است از اینکه ثانی واقعی باشه یا ثالث باشه یا رابع باشه یا بالاتر باشه. توجه میکنه؟ شما زید خارجی رو دیدی، قیام خارجی رو دیدی، گفتی زیدون قائمون. درسته؟ زید شده موضوع، قائم شده محمول، زید شده جزئی، قائم شده کلی. درسته؟ پس این مفاهیم میشه مفاهیم ثانی. حالا زید که شده موضوع، موضوع چی الان؟ معقول ثانی است. قائم شده محمول، محمول چیه؟ معقول ثانی است. درسته؟ حالا زیدون قائمون مجموع قضیه است یا نه؟ قضیه از چی تشکیل شده؟ از موضوعی که معقول ثانی است، از محمولی که معقول ثانی است. پس قضیه چیه؟ بگو معقول ثالثه. میگن ثالث؟ میگن همون ثانی، یعنی مالک زبولا فیلم واقع چیه؟ سالسه. درسته؟ خب وقتی میگی زید قائم است، هر قائمی کزاست، پس زید کزاست، این مجموع چیه؟ استدلال قیاسی شکل اوله. پس زید قائم است، موضوع محمول داره، معقول ثانی. صغرا شده، باز معقول قضیه شده، باز معقول ثانی. صغرا شده، باز معقول ثانی. این صغرا الان چیه؟ در رتبه چهارمه. کبرا در رتبه چهارمه باشه. پس این صغرا، این کبرا و این نتیجه، نتیجه چیه؟ باز در رتبه چهارمه. چرا؟ برای اینکه نتیجه از زید خارجی که اومده توی ذهن شده موضوع، از کزای خارجی که اومده تو ذهن شده محمول و شده قضیه و شده نتیجه. نتیجه غیر از قضیه است، عنوان نتیجه با عنوان قضیه یکی نیست. همه چی هستن؟ معقول ثانی منطقی هست. معقول ثانی منطقی جایگاهش توی ذهن شیعی هم که بدان متصف می شود، توی ذهن متصف می شود. اینا رو میگیم معقول ثانی فلسفی. اینا رو نمیگیم ماهیات. تعاریف اولا و به ذات برای اینا نیومده. بعدا فهمیدیم که اینا هم گاهی نیاز به تعریف دارن، اینا رو هم تعریف کردیم. اما تعریف، غرض از تعریف اینا نبود. غرض از تعریف اشیای خارجی و ماهیات خارجی بودن که معقول، که می اومدن تو ذهن می شدن معقول اولا. توجه میکنیم؟ خب مفاهیم ثانی اینها هم چی هستن؟ معقول ثانی فلسفی. اینا هم باز مفاهیمی هستن توی ذهن ما نقش میبنده. حالا دقت کنید، این ابر خارجی یه واقعیت خارجی است یا نه؟ بله، شکی نداره. این بارون خارجی امر خارجی است یا نه؟ شکی نداره، بارون خارجی امر خارجی است. حالا تلقی عرفی به الله از نظر علمی میگن ابر با آبی که از لای ابر خارج میشه یکیه. تراکم مولکول ها یا عدم تراکم مولکول ها این وضعیت داره. آب جوش میاد، چیه؟ مولکول ها تراکمشون از دست میدن، باز میشن به صورت باز. ولی خب ما میگیم ابر بارون دیگه. خب همین تو تلقی عرفی ابر بارون نمیگیم ابر علت باران است؟ میگیم خب علیت کو؟ علیت یه امر عینیه. ابر رو دیدیم، بارون هم دیدیم، علیت کو؟ میگیم ها، وقتی شما ابر خارجی رو دیدی، بارون خارجی رو دیدی، عقل شما بعد از اینکه این دوتا رو دیدی، این دوتا معقول و اولا تو ذهنتون اومده، بینشون مقایسه برقرار کرده و درک کرده یکی منبع دیگریست، منشأ دیگریست. منشأ رو گفته علت، اونی که ناشی از این منشأ شده رو گفته چی؟ معلول. پس اتصاف شیء خارجی به علیت و معلولیت فرع بر این از اون دوتا شیء خارجی بیاد توی ذهن شما، بینشون مقایسه انجام بگیره تا یه درک جدیدی حاصل بشه. برای اینکه این روشن بشه یه مثال بسیار اوقاف نفوس براتون میزنم که اگر این مثال تو ذهنتون باقی بمونه، درک معقول ثانی فلسفی همه از این قبیلن، ولی اینکه من نتونم توضیح بدم چجوریه، فقط یکی رو بتونم، یه مورد رو توضیح بدم، درک کلی معقول ثانی فلسفی با همون یه مثال چی میشه؟ حاصل میشه. همه موارد که توضیحش رو فرض کنین نمیتونم بدم، مثل همین. این رو هم به یه صورت مثاله، مثالی که من درآوردی هست، اما مثال من درآوردی که ذهن هر بشری از همین مثال من درآوردی به گونه عبور کرده و درک معقول ثانی فلسفی را پیدا کرده. دقت کنید، مفهوم وجود، مفهوم عدم، اینا دو تا مفهومی هستن از نوع معقول ثانی فلسفی، نه از نوع معقول اولا و ماهیات. وجود ماهیت نیست، عدم ماهیت نیست، اما وجود عدم تو ذهن ما درک میکنیم یا نه؟ قطعا درک میکنیم. خب سوال، وجود عدم را از راه حس به دست میاریم اون گونه که سفیدی را از راه حس به دست میاریم؟ میگیم خیر. ممکنه برای شما شاق باشه که این را از راه خارج بدونید. پس من سریع این چنگو فرصت نیست بگم. فرض کنید یه بچه‌ای داره بازی میکنه، فرض کنید این بچه‌ای که داره بازی میکنه هنوز مفهوم وجود عدم تو ذهنش نیست، مفهوم توپ تو ذهنشه چون که توپ رو دیده، درسته؟ مفهوم عروسک تو ذهنشه، مفهوم دوچرخه اسباب بازی تو ذهنشه، این اسباب بازی ها که اسمای خاص دارن همه تو ذهنش هست، پس درکی از اینا داره. اسمش هم مهم نیست، خودش رو دیده، توپ رو دیده، تصویر توپ تو ذهنشه، دوچرخه رو دیده، تصویر دوچرخه تو ذهنشه، تفنگ رو دیده، تصویر تفنگ تو ذهنشه. وقتی تفنگ ماشهش میکشه، اون صدایی که از این تفنگ ساطع میشه تو ذهنشه، همه اینا رو داره. خب پس بچه داره با اسباب بازی میکنه چی رخ میده از نظر فلسفی؟ بمباران اطلاعاتی از نوع حسی. وقتی تفنگ گرفت مثلا سرماش رو از طریق لامسه، میزنه صداش را از طریق سامعه، رنگش را از طریق باصره، شکلش را از طریق باصره درک میکنه. توجه میکنه؟ اما این حالا داره بازی میکنه، وجود میاد تو ذهنش؟ نه، برای اینکه وجود حسی نیست. وقتی دست میزنه نرمی یا زبری، سردی یا گرمی میاد تو ذهنش؟ وجود نمیاد که، عدم نمیاد که. توجه کنید، وقتی هم دست نمیزنه ادراکی تو ذهن تحقق پیدا نمیکنه، نه اینکه عدم تو ذهنش مستقر می شود و درک عدم حاصل می شود، نه هیچی. توجه کنید. خب حالا فرض کنید اسباب بازی رو اینجا بازی کرده، خسته، تو همینجور ولو کرده، رفته تو حیات به هر دلیلی، رفته بعد از 10 دقیقه دیگه میخواد، اومده که با اسباب بازی باز کنه، تو همین میون مادره میاد تمام اسباب بازی رو قایم میکنه تو کمد. هنوزم فرض این است بچه تو ذهنش مفهوم وجود عدم نیست، درسته؟ میاد که اسباب بازی رو ببینه تا دوباره ذهنش بمباران اطلاعاتی 10 دقیقه قبل تکرار بشه، سرش به سنگ میخوره. آیا این بچه یادش اسباب بازی اینجا؟ حالا یه جور دیگه، از اسمش نمیارم، اینجا حالا یه جور دیگه، اینجا حالا یه جور دیگه یعنی چی؟ یعنی بود هستی، نیست نیستی، عدم. ببینید الان وجود عدم تو ذهنش، وجود را حس کرده، عدم را حس کرده، عدم که چیزی نیست حس بشه،
دومی قشری خیلی روشن‌تره. عدم که چیزی نیست حس بشه، اما درک شده یا نشده؟ بله. وجود درک شده یا نشده؟ بله. خب وجود حس شده، میگیم چجوری حس شده؟ دست زده. اگه دست زده زبری و نرمی اومده، سردی و گرمی اومده. شنیده، اگه شنیده صدا اومده. وجود اومده یعنی چی؟ وجود نیومده. اما وجود درک شده یا نشده؟ درک شده. آقا هر مفهومی که ابزار ادراکی مستقیم اون رو به دست نیاره، بلکه در اثر مقایسه یک حالتی نسبت به حالت دیگر با زمینه‌ای که فراهم شده برای ذهن حاصل بشه، اینا رو میگیم معقول ثانی فلسفی، مشروط بر این که بعد از این که تو ذهن حاصل شده شیء خارجی متصف بشه. اما اگر اینا اومده تو ذهن ما مقایسه انجام گرفته، تو ذهن ما بعد تو ذهن اینا اومده، شیء ذهنی فقط متصف بشه نه شیء خارجی، میشه معقول ثانی منطقی. اما اگر اومده توی ذهن بر اثر مقایسه به شیء خارجی متصف شد، اونا رو میگه معقول ثانی فلسفی در مقابل معقول اولا. حالا بس تعاریف اولا و به ذات مال اشیای خارجی است که مستقیم از خارج با دستگاه شناختاری ما میاد توی ذهن. اگر اینایی که توی ذهن اومد ابهام داشته باشه حقیقتش چیه، اون وقت میگیم چیست آن. چیست آن برای اینه، برای ماهیت خارجیه. اما در این حال آیا چیست آن تو مفاهیم ذهنی نداریم؟ گاهی داریم، چه معقول ثانیه فلسفی باشه چه معقول ثانیه منطقی باشه. ولی اولا و به ذات تعاریف برای چیست آن خارجی است که از نوع معقولات اولاست تحت عنوان مقوله. ارسطو گفته این مقوله 10 مدله، یه جوهر 9 تا عرض، همون مقولات عشره ارسطویی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.